هر اعتراضی رو با سرکوب دارن خاموش میکنن، طبیعیه که سرانجام چراغ حکومت جمهوری اسلامی هم دیر یا زود به سرنوشت نمونه های مشابهش در تاریخ جهان دوچار میشه و نهایتاً خاموش میشه. و اون چیزی که امروز به خوبی مردم متوجه شدن که ما ملاحظه میکنیم هر سرکوبی که داره شکل میگیره، هر چقدر که موج سرکوب ها افزایش پیدا میکنه، از سمتی دامنه شکلگیری موج جدید اعتراضات داره افزایش پیدا میکنه. حتی شاهد گستردگی جغرافیه اون نسبت به گذشته هستیم. یعنی ما شاهدیم مثلا یک بار تیر 78، بعد حوادث 88، بعد میاد دی 96، آبان 98. همین یک سال گذشته تا امروز آقای زرگامی ملاحظه بفرمایید اعتراضات خوزستان بود، اعتراضات اصفهان بود.
آقای وقتی فکر میکنید که اینها سیر متفاوتی از هم دارند یا یک زنجیره‌ای هستند که به دنبال همدیگه حرکت کردند، یا باید اینها رو تفکیک کنیم؟ یعنی آنچه در آبان 98 شاهدش بودیم با آنچه که امروز شاهدش هستیم تفاوت معناداری داره یا تفاوت ماهوی داره؟
من فکر میکنم که همه اینها قطعا ممکنه که یک اختلافاتی با همدیگه داشته باشن در خواستگاه مطالباتی که وجود داشته اگر از سال 78 رو بخوایم نگاه بکنیم. اما توی یک دهه گذشته آن چیزی که همه مهمترین مطالبه بوده عدم پاسخگویی حاکمیت، فساد سیستماتیک و اینکه حتی روحیه مطالبه گریه توی خود بازیگران سیاسی داخل نظام هم دیده نشد. یعنی اینجا بود که عملا مردم حتی دیگه اون احترامی رو که برای یک سری از اصلاح طلبان اینها داشتن هم دیگه قائل بهش نیستن. و خب نقطه عطف این رو میتونیم از آبان 98 قائل بشیم و حتی خب شکافش دیگه مشخصا تو همون چیزی که حالا انتخابات مینامیدن هم مشخص بود دیگه، که خب ما دیدیم که آرای مثلا یک کسی مثل آقای همتی که میخواست زیر میز بزنه از آرای باطله هم تو همون فرمت خودشون تازه کمتر شد. و این پرسشی که امروز هم شما تو شبکه‌های اجتماعی باز می‌بینید که چطور هست اون کسانی که می‌خواستن توی انتخابات زیر میز بزنن امروز کنار مردم نایستادند. و اون چیزی که من فکر می‌کنم مردم بسیار این رو فهم کردند، شما ببینید تو همین شبکه‌های اجتماعی چقدر جملاتی از هانا آرنت داره در واقع توی این سال‌های اخیر بازنشر میشه و مردم یک فهم پذیری سیاسی دقیقی دارن پیدا می‌کنن که این رفتار قهرآمیز جمهوری اسلامی اصلاً بر پایه اقتدار نیست. همونطوری که مثلا افلاطون میگه که خشونت سیاسی یا به تعبیری همین سرکوب ناشی از ناتوانی حاکمان در اداره کشور. من فکر میکنم که مردم به خوبی این ناتوانی ها رو فهم کردن. بله. و خب حالا مشکلات اونها امروز باعث میشه که دیگه نترسن نسبت به خیلی اتفاقهایی که میفته.
آقای محمد رضایی، سوالی که شاید پر بیراه نباشه برای شنونده های ما هم پیش بیاد و انتقادی که شاید شنوندگان به نوعی در صحبت های آقای بخشی هم میشد دید نسبت به اصلاح طلبان دارن، اینه که به هر حال اصلاح طلبان به نوعی بازی که انجام دادن مورد قبول طیف گسترده‌ای از جامعه نبوده، اما همین امروز هم ما میبینیم همچنان اصلاح طلبان و حتی طیفی که منتقد سیاست‌های جاری هستند، مثلا مثل آقای تاج‌زاده از اصلاح ساختاری میگن. حالا شاید به نوعی مسئله این که رهبری وجود نداشته باشه یا ادغام بشه در ریاست جمهوری مسئله خیلی مهمی باشه برای اصلاح طلبانی که به نوعی در درون حاکمیت بودن و دارن مطرحش میکنن. اما واقعا اصلاح ساختاری به چه معناست؟ آیا واقعا اصلاح ساختاری به نظر شما در شرایط کنونی جواب میده با این اوضاعی که میبینیم، این همه بحرانی که تولید شده؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال الان به اعتقاد من حاکمیت با سدی مواجه هست که اگر در مقابل این سد، یعنی سد اعتراضات مردمی، حالا ممکنه مثلا خیلی از شهروندان نیان در واقع کف خیابون، ولی عملا وقتی صحبت میکنی، وقتی باشون نشسته برخاست میکنی، به نوعی ناراضی از وضعیت موجود هستند. یعنی کافی الان یک همه پرسی قانونمند با آرام برگزار بشه، معلوم خواست مردم چیه. من معتقدم که حاکمیت باید تغییراتی در ساختار خودش بده. به هر حال قانون اساسی ما که وحی منزل نیست، باید اصلاح بشه، باید مجدداً به رفراندوم گذاشته بشه، ببینیم خواست نسل کنونی جامعه چی هست. الان بنده خدمت شما عرض کنم از کسایی بودم که قبل از انقلاب با رژیم گذشته مبارزه کردیم، مطالباتی داشتیم. آیا اون مطالباتی که ما اون زمان داشتیم و اون وعده هایی که به ما داده می شد آیا امروز اجرایی شده؟ آیا من میتونم به فرزندم پاسخگو باشم در مقابل انقلابی که کردم؟ خب مسلماً خیر. این هست که به نظر من اگر حفظ نظام از اوجب واجبات هست به تعبیر این عزیزان، به هر حال حفظ نظام ایجاب میکنه که حکومت به تغییرات ساختاری تن بده.
آقای بخشیت شما چه فکر میکنید؟ آیا تغییرات ساختاری رو در قالب جمهوری اسلامی فکر میکنید قابل پذیرشه یا چون این چیزی رو میبینید در توان حتی دولت آقای رئیسی که بخواد دست به تغییرات ساختاری بزنه؟
ببینید آقای زرقامی، این اصلاحات ساختاری که مطرح میشه خود این یک مفهوم گنگی هستش که بعضا دوستان اصلاح طلب همین رو مطرح میکنن و وقتی که ما خیلی تأمل میکنیم یا گفتگو شکل میگیره متوجه میشیم که نه، اینها اصلاح ساختاری در بدنه ساختار نظامی مبتنی بر ولایت فقیه رو دنبال میکنند که حالا بتونن سهم یک گارانتیواری رو هم در نظام جمهوری اسلامی داشته باشن. اما این مطالبه مردم امروز این نیست. مردم امروز اساساً اصلاح ساختاری که مردم انتظار دارن این هست که جمهوری اسلامی اصلا گذار بکنه به یک فضای جمهوری. یعنی دیگه این کسی که یک روحانی نشسته و او خودش رو نایب بر حق خدا میدونه این وجود نداشته باشه. مردم خودشون آزادانه انتخاباتی رو انجام بدن و در اون انتخابات در واقع پرسشگری هایی رو انجام بدن، اون کسانی که در قدرت هستند اینها پاسخگو باشند. آقای محمد رضایی نکته خیلی دقیقی رو میفرمایند، اینکه ایشون فرمودن که حالا توی رژیم گذشته هم بودن. بله در رژیم گذشته هم، اگر من که سنم نمیرسیده به اون زمان، اما اون چیزی که توی این مانیفست های بعد از تظاهرات ها رو نگاه میکردم، اون چیزی که توی اعلامیه هایی که آقای خمینی از در واقع فرانسه منتشر میکرد، همش روی بحث پاسخگویی بود. اما ببینید پاسخگویی کسانی که در جمهوری اسلامی هستن وقتی که در قدرتن پاسخگو نیستن. حالا حاکمیت کلن در قدرت اصلن پاسخگو نیست، اصلاح طلبان هم وقتی که در قدرتن پاسخگو نیستن، وقتی بیرون قدرت هستن به قولی میشه گفت عاقبت به خیرن دیگه، حالا مطلبه گری هایی رو دارن. و این اصلاح ساختاری فقط زمانی شکل میگیره اگر ما واقعا اگر دغدغه‌ای وجود داره که جلوگیری بشه از اینکه مملکت به یک فروپاشی دوچار بشه، از آن چیزی که بر دولت‌ها و حکومت‌های دیگه ما شاهدش بودیم، مشخصا همین چیزی که در زبان شوروی رخ داد، دیدید بحران هویت زیر سایه اون دو قطبی سازی که شکل گرفته بود این کشور رو به کجا رسوند. خب اگر واقعا چنین دغدغه‌ای وجود داره این ایدئولوژی باید کنار گذاشته باشه. ایدئولوژی زبان کنار گذاشته میشه که کلن یک ساختار دموکراسیواری مبتنی بر مثل کشورهای دیگر شکل بگیره، نه اینکه باز حالا این رهبری بوده، اگر رهبری شورایی بشه خب این رو مثلا ما بپذیریم بگیم که این ساختار حالا اصلاحات شکل گرفت، اگر مثلا مجتبی خامنه‌ای بشه رهبر این بگن که این در واقع تو ساختار قرار نداره، اصلاحات شکل نگرفته، اگر آقای مثلا سید حسن خمینی بشه رهبر این ساختار شکل گرفته، نه هیچ فرقی نمیکنه. مردم امروز اساساً کسی رو به عنوان رهبر یا این مدل از حکومت به نظر میرسه که نمیپسندن.
آقای محمدرضایی چون بحث رو باید جمع کنیم، میخوام جمع‌بندی نهایی شما رو داشته باشم از صحبت‌های آقای بخشیته و اینکه به هر حال شما چه چیزی رو به عنوان اصلاح ساختاری میبینید و اینکه آیا اگر این ساختار بمونه قادر هست اصلاح کنه خودش رو و اصلاح طلبان اصلا چه به هر حال خیالی رو دارن و چه نقشی رو برای خودشون قائل هستن در میون؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال الان نگاه بنده با نگاه این عزیزمون متفاوت هست. ما دنبال خدمت شما عرض کنم که براندازی و فروپاشی نیستیم، ما دنبال این هستیم که به قول معروف ساختارها اصلاح بشه. مثلا اصل 110 قانون اساسی باید اصلاح بشه. این که اگر ما به اون سمت جامعه بخواد بره، این خطر تجزیه و فروپاشی کشور محتمل هست. ببین، نارضایتی به حدی است که احتمال در واقع سوء استفاده دشمنان دیرینه ایران زمین هست. هر آن ممکنه مثلا خوزستان به یه سمت، کردستان به یه سمت، آذربایجان به یه سمت و بلوچستان به سمت دیگه برن.
خب آقای محمد رضایی، کی مسئولشه اگر به اون سمت بره؟ کی مسئولشه در این میون؟ آیا کسی که مسئول
حاکمان موجود، حاکمان موجود مسئولش دیگه معلومه دیگه. حاکمان موجود یعنی قشر، خیلی بی‌تعارف بگم، میگه دوست آن است که دوست را بگریاند. قشر روحانیتی که سالها مسئولیت در این کشور دارن، پاسخگو هم نیستن، در محکمه هم نمیتونید اینا را محاکمه بکنید. بله، قشر مشخصا میگم قشر روحانیت.
بله آقای بخشید، شما هم جنبندی نهاییتون رو داشته باشیم. جایی هم آقای محمد رضایی به شما اشاره کردن و گفتن که به هر حال ایشون راهشون از شما جداست و شما به هر حال به نوعی به گفته ایشون خواهان براندازی هستید.
من متاسف هستم از این برچسب زنی ها. یادم هست تو ایام انتخابات هم که گفتگو میکردیم برچسب زنی هایی رو شکل میگرفت. البته خوشحالم که صحبت هایی که امروز آقای در محمد رضایی دارن هم مخالف و صحبت های اون زمان خودشون هست تقریبا، که ساختار وضع موجود انتقاد دارن، اون موقع که انتقادی نداشتن. اما آقای محمد رضایی، من یا افرادی مثل من، اتفاقا ما برانداز نیستیم. ما نه برانداز ها تعریف خاص خودشون رو دارن، مانیفست مشخصی دارن. اتفاقا میدونید، اتفاقا رفتار شما، رفتار اصلاح طلبانی که توی زمان آقای روحانی تو سال 98 آبان مملکت رو به اون وضع در اومد، سکوت کردن، که این شکاف بسیار عمیق بین مردم با حاکمیت و دولت شکل گرفت، اتفاقا رفتار مشخص خود حاکمیت در جمهوری اسلامی داره وضعیت رو به یک براندازی میبره. همونطوری که من عرض میکنم، نگاه بکنید به آن چیزی که بر شوروی رفت، نگاه بکنید مشخصا به آن چیزی که از سال 1984 به این سمت رفتش. این رفتارها هستش که داره به فروپاشی شکل میبره. اینی که ما داریم عرض میکنم که راه حل اصلاح ساختاری این هستش که مردم بیان خودشون تصمیم بگیرن یک حکومت ملی شکل بگیره. حکومت ملی مفهومش تجزیه نیست، حکومت ملی مفهومش فروپاشی نیست. پس حکومت ملی مفهومش براندازی نیست. آن چیزی که براندازی رو شکل میده این هستش که شما مشاهده میکنید توی این یک دهه اخیر چقدر بین شهرهای مختلف روی بحث بحران آب، روی موضوعات معیشتی، ما یک سری اختلافاتی رو در عرض داریم بین شهرهای مختلف و یک سری اختلافاتی رو در طول داریم. فقط اینها همه عواملیه که در داخل خود کشوره. پس این نتایج هست که داره به سمت فروپاشی میبره. اما اینکه شما امید دارین که از اصل 110 بتونین به یک نتیجه برسین، شاید مثل همون امیدی باشه که زمان انتخابات داشتین به آقای همتی و اون چیزی که انتصابات بود بازارش رو گرم می‌کردین، فرمودید انتخابات هستش.
سپاسگزارم. اگر که صحبتی نداری آقای محمد رضایی در این خصوص؟
خدمت شما سلام. من پوزش می‌طلبم از این عزیزمون. شاید برداشت من از فرمایشات ایشون این بود که در واقع رژیم به نوعی تغییر بکنه که به اصطلاح حالا ماها براندازی اطلاق میکنیم، یعنی برچیدن بساط این رژیم. من از صحبت ایشون اینجور برداشت کردم. اگر سوء برداشت بوده من از ایشون پوزش میطلبم. بلی، ما هم دنبال حفظ یک پارچگی کشور عزیزمون ایران هستیم و امیدوارم که با همون اصلاح ساختاری که به تعبیر ما یا به تعبیر ایشون استقرار یک حکومت ملی و مردمی باشه برسیم انشاءالله. من عذرخواهی میکنم.
آقای بخشید شما چطور؟
سلامت باشید. ممنون
از شما. سپاسگزارم از هر دو میهمان این بحث، احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو و محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی که از تهران ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به اعتراض‌ها و آنچه که در مدتی که این اعتراض‌ها آغاز شده، تقریبا میشه گفت که وارد دومین هفته خودش شده، اثر گذرونده اعتراض‌ها و اینکه این اعتراض‌ها به هر حال مسیرش به چه سمتی هست. اما همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که چند پیام تلفنی رو با هم بشنویم و بعد از اون برگردیم. بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به داغ‌ترین هشتگ روز که بی ارتباط با خبرهای این روزها نیست.
رشد نرخ‌هایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره. چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلانی رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
این تظاهرات هیچ بردی نداره عزیز من. مردم برگردن خونه هاشون، کسی به خاطر پول و اقتصاد جانش رو نمیده. انقلاب دلایل دیگری داره، مثل آزادی بیان، مثل سکولاریسم، مثل حقوق بشر و آرمان های دیگر. انقلاب نیاز به تشکیلات داره، انقلاب نیاز به رهبری داره.
میگه ما بنزین گیرون کردیم که کاچاق نشه، نون گیرون کردیم که آرد کاچاق نشه. آخه ببینم این چجوری مامورین شما سر مرز، این کامیون که از مرز عبور میکنه، یا نمیبینین یا رشوه میگیرن یا کور هستن. چجوری هست که اون کوربره بدبخت بیچاره مال کرد با تیر میزنه و میبینن، ولی کامیون که از جاده عبور میکنه نمیبینن. همش دروغ. از وقتی که اومدیم تو جمهوری اسلامی اومد تو ایران، فقط با دروغ اومد، با دروغ حکومت میکنه. آقای احمد خاتمی، شما میگه از زمان شاه نمیدونم همه چی گیرون بود، حالی گیرون هسته. اون زمان دلار چند بود؟ دلار 7 تومن بود، ولی آن دلار شد 30,000 تومن. تو کجا بیتو کجا کار میگه؟ تو کجا هستی تو آقای خاتمی؟
آقای علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت ایران، توی یک مراسمی گفتن که با این وضعیت مردم چرا باید جشن بگیریم. شما آقای نصیریان همراه دیگر همسنفاتون 43 سال جشن برگزار کردین تو جشنواره‌ای که اسم منحوسشو از انقلابی گرفته که باعث بدبختی و بیچارگی مردم شده. حالا الان دیگه یادتون افتاده مردمی هم هستن، حالا که دیگه تشت رسوایی جمهوری اسلامی از پشت بوم افتاده، شما و همسنفاتون یادتون افتاده که مردمی هم هستن و یاد مردم افتادید؟
پس از 43 سال میخوان جراحی کنن. شما درآمد کشور رو در جای دیگر هزینه نکنین، این مریض خوب میشه، مطمئن باشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری هم که پیشتر در ابتدای مجله خدمتتون گفتم، این مجله مقداری از ساعت معمول خودش عدول کرده، یعنی الان ساعت 2:49 بعد از ظهر ایران هست و ما همچنان با شما هستیم. میخوام تعدادی از پیام‌های شما رو بخونم که نظر خودتون رو درباره این اعتراض‌ها با ما در میون گذاشتید. که برای ما نوشته رژیم آخوندی خیال کرد میتونه با این گرونی اعتراض و فریاد مردم رو خاموش کنه، در صورتی که مردم هرچند ناراضی اما تا حدودی به روال قبل عادت کرده بودند. اما رژیم آخوندی که نتونست جلوی عده معدودی که ارز 4200 تومانی رو میگرفتن بگیره، چطور میخواد جلوی مردم معترض رو بگیره و آیا هزینه کدام بیشتره؟ همچنین برای ما کاربر دیگری نوشته، دستگاه استبداد دینی که از دوره مغان تا به امروز در وطن وجود داره آخرین ریشه تاریخی استبداد در وطنه. حامیان این ریشه تاریخی استبداد در ایران توانستند با زد و بند با قدرت‌های خارجی به نام اسلام ارسطویی، به نوشته این کاربر که خودش رو حمید رفیع معرفی کرده، ضد اسلام قرآن علیه انقلاب کودتا کنند و استبداد پلید خود را به ملت ایران تحمیل کنند، به جای دوباره قوی کردن ریشه های قبلی استبداد به نام انتخاب بین بد و بدتر، همت کنیم این آخرین ریشه تاریخی استبداد را دست در دست همپندار و در دست در دست هم در پندار و در عینیت نابود کنیم تا به اهداف بنوشته این کاربر انقلابات خود که استقلال و آزادی ایران بوده برسیم. علی احمدیه می نویسه، مردم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن، نه آینده‌ای که دلخوش باشیم و نه حال خوبی. دولت هم که کمر به نابودی مردم بسته و جاه طلبی ها و دزدی هاشون از جیب مردم. فرید کاظمی می نویسه، با رفتن و اومدن یه نفر کار این مملکت سامون نمیگیره، باید ساختار عوض بشه. حالا رئیسی رفت، یکی دیگه خیلی بدتر یا بدتر. آیا با قتل ناصرالدین شاه و به تخت نشستن مظفرالدین شاه و سپس اومدن محمد علی شاه تغییر خاصی شد؟ اگه ساختارها تغییر نکنند، این آمدن و رفتنها کاری صورت نمیده و ایران ایران نمیشه. و براتون از پری بخونم که برای ما نوشته، مملکتی که نه هوایی برای نفس کشیدن داره نه نانی برای خوردن، خدایا تاوان کدام اشتباهمان را میدهیم اگر ما خواسته بودیم که به نوشته پری البته در ایران به دنیا بیاییم. از پیام‌های شما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که بگذریم، میرسیم به خود شبکه‌های اجتماعی و حضور شما و داغ‌ترین هشتگ روز همراه با بنیامین صدر که در استودیو در کنار من حضور داره. بنیامین، منتظریم که از تو بشنویم.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب موضوعات متنوعی در پیوند با اعتراض‌های اخیر مردم ایران در برخی شهرها در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته میشه. چیزی که امروز اتفاق افتاد اینه که پرویز پرستویی، بازیگر ناماشنای ایران، که روز گذشته نوشته بود که بهای خرسندی ملت رو با خون من بپردازین، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای،
البته یک بار مثل این که این خون من رو هم حذف کرده.
بله، امروز به طور کامل پیامش رو از اینستاگرام حذف کرده. خیلی از کاربرها به طعنه نوشتن شما که می‌خواستی خونت رو برای مردم ایران بدی، چرا پیامت رو حذف کردی که حالا نیازی نباشه حالا خون رو هم اهدا بکنی برای رفاه مردم یا آزادی و آبادی ایران. و در واقع نوشتن که سلبریتی ها و به نوعی چهره‌های سرشناسی که در ایران هستن عموما تحت تأثیر نهادهای امنیتی هستن یا زیر سلطه اونها هستن و ناگزیر هستن که خودشون رو سانسور کنن یا پیام‌هاشون رو تعدیل کنن یا اصلا پیامی ندن در بزنگاه‌های مهم، مثل واقعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، حوادث خونبار آبان 98، همینطور دیماه 96، دستگیری دختران خیابان انقلاب و معترض به حجاب اجباری، دستگیری و بازداشت و کشتن دراویش معترض که اتفاق افتاد در سال‌های گذشته و موارد بسیاری دیگه مثل اعتصاب‌ها، اعتراض‌هایی که اصناف مختلف انجام دادن و عموماً اغلب هنرمندان و چهره‌های سرشناس و ناماشنا سکوت کردن. این از دید کاربران شبکه‌های اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی به دو صورت عموماً تعبیر شده. یکی این که اینها خب برای اینکه جایگاه مالی خودشون به خطر نیفته و بتونن از مواهب وجود جمهوری اسلامی استفاده بکنن برای عقد قراردادهای صنفی خودشون و کاری خودشون، سکوت میکنن. و دیگری هم این هستش که خیلی از اونها اساساً بی تفاوت هستن، حالا اگر هم انگیزه مالی نباشه و اهمیتی به هم نوعان خودشون نمیدن. این دیدگاه مخالفین در واقع جمهوری اسلامی و منتقدان چهره های سرشناس هست. اما از چهره های سرشناس گفتیم محمد، دو چهره که دو فوتبالیست هستند و خیلی معروف و مشهور، که علی کریمی و دیگری وریا غفوری، این روزها عجیب زیر تیغ نقد موافقان جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بودند، به این دلیل که اونها وقتی که اعتراض میکنن به وضعیت موجود و به همراه میشن با مردم، به خصوص وریا غفوری و علی کرمی و برخی دیگه از ورزشکاران و فوتبالیست ها مثل پیروز قربانی یا علی دایی، بلافاصله چهره های نزدیک به حکومت و هواداران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی میان مسئله مالی اینها رو مطرح میکنن و میگن اینها از زندگی خوبی
یعنی
دارن.
زندگیشون خیلی لوکسه
و زندگی لوکسی دارن و چرا از مردم یا توحیدستان یا آزادی خواهان حمایت میکنن. در پاسخ به این دست از طرفداران جمهوری اسلامی، مخالفین به این نکته اشاره میکنن که اولا ورزشکاران در همه جای دنیا، ورزشکاران حرفه‌ای در سطح وریا غفوری، علی کریمی، علی دایی یا چهره هایی از این دست، زندگی های بسیار لوکسی دارن در اغلب کشورهایی که وجود داره و این ربطی به در اغلب کشورهایی که در واقع در اونها ورزش حرفه‌ای وجود داره و این ربطی به این نداره که کسی چون پولدار هست حق نداره اعتراض بکنه. اتفاقا کسی که پولدار هست، به تعبیر برخی از کاربران مخالف جمهوری اسلامی و منتقد هواداران جمهوری اسلامی، وظیفه‌اش سنگین‌تره. به دو دلیل، به یک دلیل اینکه چهره شناخته شده‌ای هست، همونطور که ما در سال‌های گذشته می‌بینیم محمد رضا شجریان چهره ماندگار موسیقی ایران همواره نقد می‌کرد، اعتراض می‌کرد، با اینکه از جایگاه رفیعی هم چه در حکومت در دهه اول انقلاب برخوردار بود و بعد از اون در بین مردم و همواره در این سه دهه‌ای که در واقع سه چهار دهه‌ای که در جمهوری اسلامی زیست و کار هنری کرد به نوعی معترض بود، حالا شدت و حدت داشت در مواقعی، اما به این دلیل که چون آدم معروفی هست یا یانن تمکن مالی داره سکوت نکرد. مسئولیت کسانی که این گونه هستن اتفاقا بیشتر میشه. این پاسخی هست که به این دست افراد طرفدار جمهوری اسلامی داده میشه از طرف مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، که البته خود علی کریمی به خصوص به این موضوع واکنش نشون داده و اشاره کرده که اولا علی کریمی اگر ثروتی هم به دست آورده از بازی در بایر مونیخ در یکی از معتبرترین یا شاید معتبرترین باشگاه جهان بوده،
به هر حال یورو بوده دیگه، پرداخت‌ها
به یورو بوده، همونطوری که بقیه فوتبالیست‌های بین‌المللی ما، امروز مهدی طارمی، در گذشته علی دایی و خیلی دیگه از ورزشکارانی که در واقع در لیگ‌های حرفه‌ای مطرح جهان بازی می‌کنن، درآمدهای خوبی دارن و طبیعی است چون متناسب با درآمدهای اروپایی یا آمریکایی.
شاید یکی از دلایل اصلا همین مهاجرت‌ها، موج پناهندگی همین ورزشکارای ایرانی رو که می‌بینیم، یکیش مسائل مالیشونه.
دقیقاً چند دلیل عمده داره. یکی اینکه اولا در ایران به رشته‌های ورزشی که اتفاقا مدال‌آور هم هستن آنچنان به اون ورزشکاران قهرمان جهان اهمیت داده نمیشه، ولی شما میبینید که یک فوتبالیستی که مثلا در اون سطح ملی هم نمیدرخشه یا افتخار آفرین نیست، درآمدهای نجومی داره.
بعدم تلاطم‌های سیاسی که به هر حال ایران داره، این که فلان ورزشکار خب نباید در مقابل ورزشکاری
و عمر قهرمانی باز. اون ورزشکار تباه میشه. حجاب اجباری که زنان ورزشکار قهرمان ملی ما باهاش مواجه هستن، خب بازده کارشون رو به شدت کم میکنه. ما میدونیم که حجاب یکی از مهمترین موانع برای کسب قهرمانی است، به خصوص در برخی ورزش‌هایی که نیاز به سرعت بیشتر داره، دقت بیشتر داره. این یک موضوع هست. موضوع بعدی هم که خیلی جالب، ایران قرار هست با تیم ملی ایران قرار هست با تیم کانادا در اگر اشتباه نکنم ونکوور مسابقه فوتبال داشته باشه،
واکنش نشون داد.
و مخالفین جمهوری اسلامی الان و خیلی از براندازان جمهوری اسلامی که همواره منتقد و مخالف حضور چهره نزدیک به جمهوری اسلامی بودن، الان در کانادا در حال ساماندهی یک کمپین هستند برای کسانی که میخوان حضور پیدا بکنن، از جمله حامد اسماعیلیون که همسر و دختر خردسالش رو در هواپیمای اوکراینی و ماجرای سرنگونی اون با موشک‌های سپاه پاسداران از دست داد، خواهان تحریم مردم هست که به استادیوم نرن و خودش هم اونجا حضور پیدا میکنه برای مخالفت با حضور چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلام.
سپاس از تو بنیامین صدر. در پایان هم یک نوشته ای رو از هادی عرب، یکی از مخاطبان شبکه های اجتماعی رادیو فردا، براتون بخونم. نوشته: امروز ما با استبداد مذهبی طرفیم و میدانیم که برای برداشتنش دیگه شعار مشروطه کارساز نیست. تا اسم خود را مشروطه خواه بذاریم، باید رفت دنبال لایسیته و جدایی دین از سیاست تا بشه نتیجه گرفت. مشروطه جایی به درد میخوره که شاهی در کار بود و قدرتش باید مهار میشد. وقتی شاهی نیست، مشروطه هم کاربرد نداره. آخوند حکومت میکنه و اوست که باید از قدرت رانده بشه. شعار مناسب این کار رو باید با مردم در میان نهاد، آزادی‌خواهی امروز بنا به موقعیت تاریخی امروز عمل می‌کنه، نه سیاق یک قرن پیش و در مقابل مانعی که ربطی به قبل نداره. بیان آزادی‌خواهی امروز ما جمهوری‌خواهی لایقه تا هم آخوند رو بیرون برونه و هم راه رو برای بازگشت استبداد پهلوی ببنده. این هم نظر هادی عرب بود. با این پیام به پایان این مجله می‌رسیم و در ادامه همراه ما باشید تا لحظات دیگر با فرشته قاضی.